مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب عروت الوثقا، استاد انصاری. درس دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. إيشون مفرمايت كمصنف كوجوب صوم شهر رمضان من ضروريات الدين. از ضروريات الدين يعني از بديهيات الدين، یعنی اینکه هیچ یک از مسلمان‌ها شک و تردیدی در اون نداره. اینجور اموری که ضروری شده و بدیهی شده در نزد مسلمان‌ها، این ضرورت و این بداهت خودش دال بر اینکه مسلمان‌ها این حکم را چیه؟ از شارع گرفتن، از کتاب و سنت گرفتن، که این جور مسلم شده در نزد اونها. حالا مانند نماز مثلا، مانند حجاب، مانند صوم شهر رمضان، اینا احکامیه که از بدیهیات شده، از ضروریات دین شده. انکار ضروری دین موجب ارتداده، کما اینکه در جلسه قبل گفتیم موجب ارتداد میشه، البته در صورتی که انکار ضروری دین به طوری باشه که منجر به انکار یکی از اصول دین بشه. یعنی اینه که مثلا انکار بکنه وجوب صوم شهر رمضان را به خاطر اینکه میگه که این حکم نیست. چرا نیست؟ چون پیامبری نیست، پیامبری نیست، چون خدایی نیست، نعوذ بالله. مثلا همچین چیزی اگر این انکار او به اینجا برسد موجب ارتداده. اما اگر نه، قبول داره خدایی هست، پیامبری هست، اما قبول ندارد که این حکم مثلا و از واجبات است و پیغمبر آورده است و شک و تردید در ادله مثلا وجوب صوم شهر رمضان بکنه، این موجب ارتداد نیست. لذا می فرماید که وجوب اون صوم فی شهر رمضان من ضروریات الدین، این از بدیهیات دینه. و منکره مرتد، کسی که انکار بکنه این ضروری دین را، انکار بکنه صوم شهر رمضان را، مرتد است، همونطور که گفتیم، در صورتی که منجر به انکار احد اصول خمسه بشه. یجب قتله، واجب است قتل او. خب حالا و من افطر فیه لا مستحلا عالما عامدا يعذر. اگر کسی افطار بکنه ماه رمضان را، روزه ماه رمضان را، اما نه به عنوان اینکه حلال بشمارد، میدونه کار حرامی داره مرتکب میشه و معصیت داره میکنه، میدونه داره گناه میکنه، کما اینکه مثلا خیلی اتفاق میفته و میبینیم بعضیا مثلا افطار دارن میکنن، دارن میخورن، روزه خاری میکنن، اما نه به عنوان اینکه مستحل باشه و حلال بشماره این عمل را، میدونه یک کار گناهی داره مرتکب میشه، این اگر ثابت بشه در نزد حاکم شهر او را تعذیر میکنه، او را 25 ضربه شلاق میزنه تا اینکه دست از این کارش بکشه، دست از این گناهش برداره. لذا میفرماید که و من افطر فیه، کسی اگر افطار بکند در ماه رمضان لا مستحلا، چون اگه مستحل باشه یعنی حلال بشماره این افطار را، گفتیم که اون مرتد میشه. اما اگه نه، مستحل نیست، بلکه از روی فسق باشد، از روی معصیت باشد، اونم عالما یعنی عالم بالوجوب، علم به وجوب صوم داره در ماه رمضان، اونم عامدن، عامده در افطار باشه، عامده یعنی اینکه گاهی اوقات انسان مثلا علم داره که بله واجب است ماه رمضان روزه بگیره، اما روزه نمیخوره. میگیم چرا؟ میگه چون مریضم. خب مشکل نداره، این عامد نیست، این عذر داره، این معذوره. اما نه، اگر عالم باشد به وجوب صوم، عامدن من دون عذرن، بدون هیچ عذری روزه خاری بکند، این اگر نزد حاکم شهر ثابت بشه، حاکم شهر هم ید مبسوطه داشته باشه، بتواند اقامه حدود بکنه، میگیرن این شخص را و 25 ضربه شلاق به او میزنن به عنوان تعزیر. تعزیر عزره به معنای اینکه لامهو، به صلاح اینکه ملامت میکنن او را با این ضربات شلاق، منعش میکنن، به صلاح اینکه او را به سوی راه مستقیم، صراط مستقیم هدایت میکنه. یعنی این تعزیر غیر از حد است که مقدارش در شرع تعیین شده. تعزیر به دست حاکم شرعه، حاکم شهر صلاح میبینه، نگاه میکنه به این شخص با چند ضربه مثلا اینکه هدایت میشه و به راه راست میاد. ممکنه کسی مثلا با یه ضربه هم از باب اینکه شخصیت داره، براش خیلی بار سنگینیه اینکه کسی به او شلاق بزنه، ممکنه هدایت بشه و دیگه دست از این گناه بکشه. اما یکی نه، 25 ضربه باید شلاقش زد تا این آدم بشه مثلا، فرض کنیم اینجوری. لذا میفرماید که یعذر به 25 25 صوتا. خب تعذیر میشه، کسی که گناه کرده پس میگیرن 25 ضربه به او میزنن. حالا در اینجا حاشیه 4، بله، ان مرجع الراحل میفرماید که التقدیر به 25 صوتا فی غیر الجماع من المفطرات محل اشکال ولا يبعد ایکال تقدیره الى الامام علیه السلام او نائبه. ایشون میفرماید که شما مدید مستقیما گفتید 25 ضربه، هر افطاری انجام داد، هر مفطری مرتکب شد 25 ضربه باید تعزیر بشه. ایشون میفرماید این تعیین 25 ضربه در غیر از افطار به جماع که در اونجا نفع هست، روایت هست، در صورتی که افطار بکند به جماع، اونم مثلا با همسر خودش و حلال باشه، افطار بکنه عالمن عامدن، تعذیر میشه به 25 ضربه. اما در بقیه مفطرات بعید نیست بنابر نظر مرجع راحل که این موکول به نظر حاکم شرع. حاکم شرع هر چقدر صلاح میدونه او را تعذیر میکنه، چون گفتیم حد و حدودی نداره تعذیر. تعذیر وابسته به نظر حاکم شرع، مورد را در نظر میگیره که این با چند ضربه مثلا هدایت میشه، چند ضربه کفایت میکنه برای هدایت او، به همون اندازه. لذا میفرماید که التقدیر به 25 صوتا، اینی که شما اومدید مقدر کردید، معین کردید 25 ضربه را، فی غیر الجماع من المفطرات محل اشکال، جای اشکال هست، یعنی که نباید تحدید بکنیم، باید به دست حاکم شرع باشه. بله در خصوص جماع این خب نص دارد و مشخصه. ولا یبعد، بعید نیست ایکال و تقدیرهی موکول بشه تقدیر و اندازه اون تعذیر الی الامام، به دست امام باشه، امام علیه السلام، امام معصوم اگر ظهور کنن باشند به دست حضرت است، و یا او نائبه، یا اینکه حاکم شرع باشه نائبه مثلا امام علیه السلام، او تعذیر بکند و مقدارش را مشخص بکند، مورد را در نظر بگیرد. فإن عاد، حالا اگر اومدن این شخص مثلا در خیابان مثلا روزخاری میکرد، گرفتنش، عذری هم نداشت، عالما عامدن بود، خب 25 ضربه به او زدن، یا اینکه به دست حاکم شهر، به صلاح حاکم شهر حالا صلاح دید کمتر بیشتر او را زدن، رفت بار دوم او را توی خیابون، مأمورات توی خیابون گرفتن، باز هم داشت روزخاری میکرد، باز هم میبینیم که عالمن آمدنه، باز هم یعذر، باز هم حاکم شهر اونجا او را تعذیر میکنه، تأدیب میکنه، به صلاح ضرباتی به او میزند، حالا خواه 25 ضربه یا کمتر یا بیشتر او را میزند، تأدیبش میکنه که دست از این کار بکشد. خب حالا اگر این بار دوم به او زدن، رفت بار سوم تو خیابون گرفته شد، گرفتنش و باز هم روزخاری میکرد، عالمن عامدن، در این صورت به آقایون فرمودن که یقته، این کسی که با تأدیب ادب نمیشود دیگه یک عضو فاسد جامعه است، باید کشته شود. لذا می فرماید که فإن عاد عذر ثانیا، اگر برگشت به روزخاری در ملأ عام، در مقابل مردم، اون هم عالما عامدا، ثانيا يعني برای بار دوم تعذیر میشه. حالا اگر اومدیم بعد از تعذیر فإن عاد ثالثا، اگر بار سوم باز هم برگشت به روز خاری در ملأ عام، قتل على الأقوى، کشته میشود بنابر نظر خود مصنف. ولكن بعضی ها فرمودن که فر رابعه یقتل، در بار چهارم کشته می شود، یعنی تا سه بار بهش اختار می دن، تا سه بار تعذیرش می کنن، تعدیبش می کنن، اگر ادب نشد در بار چهارم کشته می شود. لذا مسلم می فرماید اون موافق با احتیاطه، بله اشکالی نداره، ولی نظر ما روی همون سه باره. و ان کان الاحوط قتله فر رابعه، در بار چهارم اینه که احتیاط اینه که اون زمان کشته بشود، این بنابر احتیاط استحبابیه مصنفه. اما اینجا از سید المرجع فرمودن که لا یترر، یعنی احتیاط واجب اینه که در بار چهارم کشته شود نه بار سوم. احتیاط در دماء به صلاح این که اینجا قتل است و اراقه دماء است و بنابر این در بار چهارم کشته می شود. و انما یقتل فی الثالث او الرابعه اذا عذر فی کل من المرتين او الثلاث. حالا می فرماید که اینجا ما که میگیم که فی الثالث یا فی الرابعه یقتل، این در صورتی که بار اول ثابت بشه روز خاریش نزد حاکم شهر و حاکم شهر او را تعذیر بکنه، شلاق بزنه، دوباره بره بار دوم روز خاری کنه نزد حاکم شهر ثابت بشه و او را شلاق بزنه، تعذیر بکنه، آن وقت که بار سوم کشته می شود. اما اگر اومدیم یک شخصی بار اول مثلا این که روز خاری کرد در ملأ عام، متوجه کسی هم متوجه نشد یا متوجه شدن اما خلاصه نیامدن شهادت بدن نزد حاکم شهر، ولی زن نزد حاکم شهر ثابت نشد و او را رها کرد. بار دوم روز خاری کرد، باز هم کسی نیامد شهادت بده، باز برای حاکم شهر ثابت نشد، باز شلاقش نزد و رهاش کرد. حالا بار سوم آمد روز خاری کرد، اینجور نیست که در این بار سوم اگر ثابت شد دو شاهد عادل آمدن شهادت دادن حاکم شهر او را بکشد. چرا؟ چون که بار اول و بار دوم ثابت نشد و تعذیر نشد. ما که میگیم در بار سوم یا بار چهارم کشته می شود، در صورتی که بار اول ثابت شده و شلاق خورده، بار دوم ثابت شده و شلاق خورده، اون وقته که بار سوم کشته می شود. و لذا می فرماید که و انما یقتل فی الثالث او الرابعه، کشته می شود در سوم یا چهارم اذا عذر فی کل من المرتین، اگر در هر یک از اون دوبار تعذیر بشه، یعنی این که ادب بشه در نزد حاکم شهر ثابت بشه و شلاق بخوره، اون وقتی که بار سومش دیگه اونجا به صلاح کشتن هست. اذا عذر فی کل من المرتین او الثلاث، مرتین اگر بگیم در بار سوم کشته می شود، او ثلاث در صورتی که بگیم بار چهارم کشته می شود. خب تا اینجا و اذا ادعا شبهتن محتملتن فی حقه درع عنه الحال، اما اگر گرفتنش و ثابت شد این روز خاری کرده در مقابل مردم در ملأ عام، شهودم شهادت دادن، ادعای شبهه کرد، یا این گفت که بر من شبهه شد، یا این که مثلا ادعا بکنه که من در اون لحظه حواسم پرت بود، سهون بود، متوجه نبودم، یا اینکه جنون بر من عارض شد، من دیوانه ادواریم، یه ساعتی عاقلم یه ساعتی دیوانم، اون ساعتی که من تو خیابون خوردم دیوانه بودم. مثلا حاکم شهر نمیتونه اونو شلاق بزنه ولی میتونه اونو بکشه، به خاطر اینکه اینجا شبهه به صلاح پیش آمد. ما جای قتل یا حد قتل جاییه که ثابت بشه، قطعی ثابت بشه بدون شک و شبهه، و الا اگر اندکی شبه پیش آمد اینجا حاکم شهر دست بر می داره، چون دماغ خیلی مهمه در نزد شارع مقدس. لذا می فرماید که الشبهات تدرع، بله الحدود تدرع بالشبهات، یعنی این که و اذا ادعا شبهتن، اگر ادعا کند ادعا بکنه شبهه ای را که محتمله فی حقه، احتمالا بدیم این شبهه را در حق او، فی حقه، دره عنه الحد، درئ به معنای این که به صلاح تدفع عنه الحد، تمنع عنه الحد، درئ عنه الحد یعنی منع میشه، حدی بر او اجرا نمیشود، حد بر او اجرا نمیشه، چون که اینجا شبهه‌ای پیش آمده. لذا در اینجا حاشیه دارن که از سید المرجع که او احتمل و ان لم يدعي، اگر احتمال شبهه درش بدیم هرچند ادعا نکرده باشه، تارتا خودش میاد ادعای شبهه میکنه، ادعای جنون میکنه، ادعای سهو میکنه، ادعای اینکه فکر میکنه که مثلا از حد ترخص گذشته در حالی که از حد ترخص شهرش نگذشته، داره روزخاری میکنه، بعدم میگیرنش و میبرنش و میبندنش و بعد حاکم شهر که میرسه میگیم که آقا چی شده، مثلا میگه که آقا من دیدم که از فکر میکردم که از حد ترخص شهرم گذشتم، مسافرم، لذا میخوردم، علنی میخوردم. خب اگر این یک شبهه پیش آمد و احتمالم بدیم که این جای شبهه هست به خاطر اینکه این رستورانی که بعد به صلاح در حد فاصله حد ترخص واقع شده برای هر کسی شبهه ایجاد میکنه، هر کسی این رستوران میاد تو این مثلا مطعم میاد برای غذا خوردن فکر میکنه که از حد ترخص گذشته و چون زمان این مثلا رستوران از حد بیرون از حد ترخص بوده، اما در اثر توسعه شهر این رستوران افتاده توی شهر و این همچین ادعایی که من فکر کردم از حد ترخص گذاشتم علنی خوردن. اگر همچین شبهه‌ای بشه حد دست نگه میدارن، دست نگه میدارن، حد را جاری نمی کنن، او را نمی کشن. حالا از سید المرجع می فرماید که گاهی اوقات خودش ادعای شبهه می کنن، گاهی اوقات نه، محاکم شرع نگاه می کنه می بینه که احتمال شبهه در او هست ولو اون بند خدا وارد نیست، به امور قضا وارد نیست، به صلاح این که وکیل هم نگرفته که از او دفاع بکنه و اینم بی سواده، مثلا هیچی حالیش نیست به صلاح، اما حاکم شرع تشخیص میده که شبهه‌ای برش این بند خدا پیش آمده، شبهه‌ای براش پیش آمده و خورده. لذا اینجا باز هم حتی اگر خودش ادعا نکنه و حاکمش احتمال شبهه در او بده، اینجا دست نگه می‌دارن و او را خلاصه نمی‌کشن، حد بر او جاری نمی‌کنن. فصل فی النیه، خب در نیت روزه بحث هست در اینجا و اونی که یجب فی الصوم القصد الیه مع القرب والاخلاص کسائر العبادات. می فرماید که ما در روزه سه چیز می خواهیم در نیت: یک، قصد، قصد صوم داشته باشه. یک وقت کسی قضای گیرش نیومده تا افطار چیزی نخورده، اما این روزه حساب نمیشه. چرا؟ چون قصد روزه گرفتن نداشت، قضایی به دستش نرسیده، به صلاح این که میگیم چیزی نخورده به خاطر که چیزی به دستش نرسیده بخوره، آبی نبوده، خوراکی نبوده که بخوره، اگر بود میخورد. پس این آقا از فجر، طلوع فجر تا افطار چیزی نخورده، چون بدون قصد روزه بوده صوم حساب نمیشه. صوم اون وقتی حساب میشه که انسان دست بردارد و امساک بکند، دست بکشد از خورد و خوراک، اونم با قصد، یعنی اینکه قصد روزه داشته باشد، نه اینکه قضا ندارد و نمیخورد، نه، قضا هست و نمیخورد چون قصد روزه کرده است. این را لازم داریم، پس باید قصد باشه به صوم. این یک. دو، مع القربه، یعنی که این صوم شرعی حساب میشه و اون تکلیفی که برگردنشه از او ساقط میشه وقتی که این قصد صوم بکنن، اونم با قصد قربه. یعنی اینه که میگه من روزه میگیرم، دست از قضا، خورد و خوراک میکشم برای رضایت خدا، برای اینکه خدا را خوشنود کنم، برای اینکه مقرب درگاه او بشم، برای اینکه اوامر او را اطاعت کرده باشم، برای اینکه اون تکلیفی که متوجه من شده ادا کرده باشم و امتثال کرده باشم. این روزه خواهد بود و حساب میشه و از گردن او ساقط میشه. اما اگه کسی بیاد بگه که آقا من روزه هستم، قصد صوم دارم، از طلوع فجر، از اول صبح تا شب چیزی نمیخورم، سوال میکنم خب چرا نمیخوری؟ میگه چون چاق هستم، میخوام لاغر بشم، میخوام رژیم بگیرم. این صوم هست، صوم لغوی هست، اما صوم شرعی نیست. تکلیف از او ساقط نمیکنه اگر ماه رمضانه خلاصه گناهی مرتکب شده و بعدش باید قضاشو به جا بیاره. پس صوم شرعی که تکلیف را ساقط میکنه، قصد باید صوم مع القصد باشه، اونم به قصد تقرب باشه. القصد الیه الى الصوم مع القربه، چون صوم از عبادات، به صلاح از عبادات، عبادت نیت میخواد، عبادت یعنی تعبد، یعنی اطاعت محض. اطاعت محض کی میشه؟ که انسان قصد خشنود کردن معبود را داشته باشه. یعنی اگر کسی مثلا بردهی بخواد مثلا رضایت مولاشو به دست بیاره، اگر یک فعلی را برای اطاعت مولا انجام بده، مولا روش حساب میکنه و بر او پاداشی میده و اجری میده. اما اگر یک کاری خودسرانه انجام بده، به قصد تقرب به مولا نباشه، به قصد خوشنود کردن مولا نباشه، مولا اصلا اعتنایی نمیکنه، منتی بر سر من نداشتی، رفتی برای خودت کاری انجام ده، من بهت نگفتم چنین کاری را انجام بدی، اگه من گفته باشم و تو برای من این کار انجام بدی، بله بسر من منت گذاشتی یه کاری انجام دادی. حالا بلا تشبیه در اینجا همینطوره، عبادت عبادت وقتی عبادت است که انسان کاری را انجام بده برای امتثال امر مولا، برای خوشنود کردن معبود، اون وقت که میشه عبادت. یعنی در واقع ما میخواییم به عبارت دیگر بگوییم که افعال مکلفین، کارهایی که انسان انجام میده، دو نوع است، یا امور افعال یا تعبدی هن یا توسلی. تعبدی چی هن؟ اون اعمال و افعالی که قصد قربت میخواد، مثل صلات قصد قربت میخواد، صوم قصد قربت میخواد، حج قصد قربت میخواد. یه اموری هم داریم در مقابل تعبدی که بهش میگن توسلی، یعنی اونجا قصد لازم نداره، قصد قربت لازم نداره. مثل این که مثلا فرض کنید که لباس نجسی از دستتون افتاد توی نهر، توی استخر، توی کر، این ناخودآگاه این لباس پاک میشه، چه شما قصد تطهیرشو کرده باشید چه قصد نکرده باشید، قصد قربت کرده باشید که قصد قربت نکرده باشید. گاهی اوقات لباس از دستتون میفته، اصلا قصد تطهیرش نداشتید. یک باری که نه، شما لباس را توی لباسشویی میندازی میشوری، قصد شستن و تطهیرش را داری، اما قصد قربت نکردی، بازم این لباس پاک میشه، حالا قصد قربت باشه یا نباشه. البته اگه قصد قربت باشه اجر و پاداش داره ها، یعنی اینکه ثواب بهش داده میشه. اما منظور اینه که اگر قصد قربت نبود، این لباس پاک میشه یا نمیشه؟ پاک میشه، متوقف بر قصد قربت نیست. هر فعلی ها، هر فعلی انسان انجام میده، هر قدمی که بر میداره، اگر قصد قربت بکنه، بر او اجر و ثواب مترتبه. یعنی خانومی که در خانه مثلا ظرفی میشوره، اگر با قصد قربت این کار را انجام بده، بله خیلی مهمه. یعنی انصافا انسان یعنی میتونه تمام روزش در عبادت باشه، یه جارویی میزنه، یه جاروبرقی میکشه، یه پردهی درست میکنه، یه بچه نگه میداره، یه لباسی میشوره، ولو لباس رو که لباسشویی میندازه، لباسشویی خودش همین کارها رو انجام میده، اینا همش اجر و ثواب بر اون مترتبه. لذا آقایون گفتن اگر یک قدم اول سیر و سلوک کسی بخواد مراحلی را طی بکند، اولش اینه که هر فعلی که انجام میده، هر قدمی که برمیداره با قصد قربت باشه، هر مجلسی میره، هر گفته‌ای را میگوید، هر کاری را انجام میده با قصد قربت باشه، ثواب بر اون مضاعف میشه و تمام اعمالش برای لله باشه. اون وقت دیگه سراغ گناه نمیره، چون هیچ وقت انسان در گناه نمیتونه قصد قربت بکنه. لذا مرحله اولینه. حالا ما اینجا میخوام بگیم که گاهی اوقات بعضی از امور توسلی ان که نیازی به قصد قربت ندارن. مثل اینکه مثلا شما برید تو بازار پارچه‌ای بخرید، لباسی بخرید، این لباس، این معامله انجام میشه، واقع میشه، شما مالک ثوب میشید، اون آقای مغازه‌دارم مالک ثمن میشه، نقل و انتقال صورت میگیره، ولو قصد قربت درش نباشه. اما در مثل عبادات، مثل صوم، مثل حج، مثل مثلا نماز و سایر عبادات، نه قصد قربت میخواد. اگه قصد قربت نباشه مؤثر نخواهد بود و نتیجه نخواهد داد و تکلیف از گردن انسان ساقط نمیشه. نماز را بخونه بدون قصد قربت، به قصد ورزش، نه این به درد نمیخوره. مع القرب این دو و الاخلاص، اخلاص باید داشته باشه در عبادت. در عبادت علاوه بر قصد قربت که برای لله انجام بده فعل را، اخلاص هم داشته باشه. یعنی این که ریا نکند با اون عبادت، که یادتون هست که گذشت در بحث صلات هم مفصل گذشت که انسان اگر عبادتی را انجام بده 50% قصد قربت داشته باشه، 50% قصد ارائه به غیر داشته باشه، به دیگری خودشو نشون بده، اینجا عمل باطله. خداوند میفرماید که من تمام اون عمل را که با من کسی دیگر را شریک کردی، تمام اون عمل حتی حصه خودم را به شریک واگذار میکنم. برو روز قیامت میگن برو از اون شریکت، از اونی که براش ریا کردی، برو اجر و پاداشت از او بگیر. انا خیر و شریکه، خداوند متعال میفرماید انا خیر و شریکه، من بهترین شریک ها هستم که حتی حصه خودم را هم به شریکم میبخشم. اون عملی مورد قبول خداست که خالصا لوجه الله باشه، 100% لله باشه، اون مورد قبوله، اخلاص. این در عبادت چنینه. اما اگر مثلا در همون امور توسلی لباسی را میشورد، لباسی را در لباسشویی میاندازه، به شوهرش هم نشون میده، ببین من لباست شستم ها، ببین من ظرف شستم، ببین من بچه نگه داشتم، ریاان انجام بده، اشکالی نداره، عمل انجام شده، به هدف رسیده، به صلاح خانه خلاصه جمع و جور شده، لباس ها تطهیر شده، ولو حالا اخلاص نباشه، ریایی این کار را انجام داده شه، اما اجرش از دست میده، اجرش از دست میده، بله، اما خب اون لباس تطهیر میشه. یا اینکه شما میرید یه معامله ای میکنید، همین لباسی که از مثلا مغازه دار میخرید، حتی اگر به قصد نشون دادن به بغل دستیت باشه، به فامیلت باشه، میخوای کم نیاری که تو لباس خریدی، منم رفتم خریدم، نشونش بدی، ارائه کنی، ریا انجام بدی، بازم اینجا معامله معامله صحیحه، واقع میشه، ولو اینکه ریایی باشه. چون اونا امور توسلی هن، اونها امور توسلی هن و نیازی به قصد قربت و اخلاص و این حرفا درش نیست، شرط نیست. اگر قربت و اخلاص هم نباشه، اون معامله صورت میگیره، اون لباس تطهیر میشه، اون کارها انجام میشه بدون اینکه به صلاح قصد قربتی باشه. لیوانی را بر میدارید میخورید، تارتا با قصد قربت میخورید، رفع تشنگی میشه، گاهی اوقات بدون قصد قربت میخورید، بازم رفع تشنگی میشه، هدف اون به صلاح نتیجه حاصل میشه. حالا قصد قربت اگر باشه اجر برش مترتبه، قصد قربت نباشه اجر برش مترتب نی، اما علی کل حال رفع تشنگی میشود. والاخلاص، پس ما در عبادت سه چیز میخواییم، یکی القصد الیه، قصد اون فعل را داشته باشیم، دو قربت، سه اخلاص. کسائر العبادات، مانند بقیه عبادات، یعنی این شروط عامه کل عبادات، در همه عبادات این شرایط هست، کسائر العبادات. حالا شما که میگید نیت باید باشه، قصد باید باشه، باید من بیستم مانند بعضیا اون نیت را، اون قصد را به ذهنم بگذرونم، مرور اخطار به ذهن لازمه. میفرماید خیر، اخطار به ذهن لازم نیست، مرور ذهنی لازم نیست. بعضی دیدید میسته برای نماز جماعت، میگه مثلا نماز ظهر میخونم، نماز ظهر ادایی میخونم، 4 رکعتی میخونم، قربتن الالله میخونم. حالا یا به زبون میاره یا نه به زبون نمیاره، اما چشمشو میبنده، هی به خودش فشار میاره که میخواد این مثلا نیت را در ذهنش بگذرونه. نه لازم نیست، اخطار به ذهن لازم نیست، همین که انسان متوجه داره چی کار میکنه کفایت میکنه. لذا میفرمود ولا یجب الاخطار، یعنی اخطار النیه فی الذهن، ولا یجب الاخطار، خطور ذهنی به ذهن آوردن، مرور ذهنی در نیت در ذهن لازم نیست. مثل اینکه شما وقتی که تشنتونه، بدون اینکه لفظی را بگویید، بدون اینکه به ذهنتون بگذرونید، به ایسی تأمل بکنید که من میخوام برم طرف لیوان آب بردارم و بخورم رفع تشنگی کنم، هیچ وقت این کار رو نمی کنین. اما ناخودآگاه این قصد در وجودتون هست، در دلتون هست، احساس تشنگی می کنید، میرید طرف لیوان، لیوان رو بر می دارید، آب می خورید. یعنی اینه که نیت هست، قصد هست، اما بر زبان نیاوردید، خطور به ذهنم نکردید. همین که می دانید، آگاهید که چه می کنید، همون کفایت می کنه. در عبادت هم چنینه. همین که آگاهید چه می کنید، نماز می خونید، آگاهید دارید وضو می گیرید، دارید غسل می کنید، دارید نمی دونم حج انجام می دید، روزه می خواهید بگیرید، همون کفایت می کنه. ولا یجب الاخطار بل یکف الداعی. کفایت می کنه داعی، سبب، مشوق، دعوت کننده به سوی این عمل. یعنی اینی که من میام نماز بخونم، داعی صلات من چیه؟ چه چیزی مرا مشوق من بود برای نماز؟ چه چیزی مرا دعوت کرد به سوی نماز؟ اطاعت امر خدا، امتثال اون تکلیفی که به گردن من هست. همون قصد که در انسان هست کفایت میکنه. دیگه لازم نیست اون داعی را در ذهنش بگذرونه یا اینکه بر زبان جاری بکنه. همین که میدونه اذان ظهر شده میگه الله اکبر، نمازو میخونه. همین که میدونه حاضر است و نماز 4 رکعتیه کافیه، لازم نیست که به مرور کنه. بل یکف الداعی، کفایت میکند سبب، مشوق، داعی یعنی دعوت کننده. همون تکلیفی که مرا دعوت کرده به سوی نماز، همون کفایت میکنه. همون قصدی که در دل ما هست کفایت میکنه. و یعتبر فی ما عدا شهر رمضان حتی الواجب المعین ایضا القصد الى نوعه. حالا میفرماید که در ماه رمضان در نیت ما گفتیم یک، قصد، قصد صوم، دو، قربت، سه، اخلاص، چهار میفرماید تعیین نوع، تعیین نوع صوم که چه روزه ای میخوای بگیری. ببینید در مثل ماه رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان یه خصوصیتی داره که فقط صوم شهر رمضان را قبول میکنه. یعنی در ماه رمضان هیچ روزه صحیح نیست مگر صوم شهر رمضان. یعنی در ماه رمضان این ظرف زمانی به خصوص هیچ صومی را قبول نمیکند مگر صوم ماه رمضان. یعنی اگر انسان بیاد در ماه رمضان بگه میخوام من روزه نظر بگیرم، نظری خودم را بگیرم، روزه کفاره بگیرم، روزه قضا بگیرم، هیچ روزه‌ای در ماه رمضان صحیح نیست مگر صوم ماه رمضان. یعنی اینکه این ظرف به خصوص فقط صوم ماه رمضان را تقبل میکنه. خب در اونجا دیگه تعیین نوع لازم نداره. تعیین نوع لازم نداره. چرا تعیین نوع لازم نداره؟ چون تعیین نوع جاییه که این ظرف زمانی ماه رمضان تقبل چند نوع صوم را بکنه. او وقت ما بیایم بگیم که میخوام این روزه بگیرم، ماه رمضان را بگیرم، نه روزه نذر، روزه ماه رمضان را میخوام بگیرم، نه روزه کفاره، اون وقت صحیح تعیین نوع. اما وقتی که خودش به صلاح این که ناخودآگاه معین است، تعیین شده از طرف خدا، تعیین شده که در ماه رمضان فقط روزه ماه رمضان می شود گرفت و روزه دیگری در اون ظرف زمانی مورد قبول نیست، خودش تعیین خدایی شده، تعیین الهی شده، دیگه اینجا جای تعیین نداره. من میام تعیین بکنم، تعیین نداره. تعیین اونجایی که شرکت باشه، هم میتونه ظرف زمانی برای روزه قضا باشه، هم برای روزه کفاره باشه، هم برای روزه نذر باشه، هم برای روزه مستحب باشه. انواع صوم در همین روز ممکن هست. اینجاست که وقتی صبح قبل از فجر بخوایم نیت بکنیم، قصد روزه بکنیم، باید تعیین نوع بکنیم. خب ما میخوایم روزه بگیریم، حرفی نیست، این زمانم قبول میکنه صوم را، اما چه صومی میخوای بگیری؟ آیا صوم کفاره است تا از کفاراتت حذف بشه و ساقط بشه؟ اگر قضاست که یک روز از قضای خودت را به صلاح خط بزنی و پاک بکنی، از حسابش کم بکنی، یا روزه نذر است بدونی امتثال کردی نذر را، دیگه کفاره نذر ندی و امثال ذلک، خلاصه با تعیین بشه. لذا ایشون میفرماید در غیر از ماه رمضان بقیه روزها نیاز به تعیین هست، البته به غیر از اون دو روزی که روزه در اون حرامه، مثل عیدین و یعتبر فیما عدا شهر رمضان معتبر است علاوه بر اون سه قصد و قربت و اخلاص معتبر است شیء رابع نیت رابع قصد رابع چیه و یعتبر فیما عدا در غیر از شهر رمضان حتی الواجب المعین ایضا القصد الى نوعه حتی واجب معین قصد به نوع نوعش رو تعیین بکنه حتی در واجب معین کفاراتی به گردنش هست باید تعیین بکنه که من امروز دارم روزه میگیرم روزه کفاره دارم میگیرم ولو واجب معین باشه اما شهر رمضان رو بگذارید کنار اون یه خصوصیتی داره اون شهر رمضان هیچی را قبول نمی کنه هیچ روزه را قبول نمی کنه مگر روزه ماه رمضان دیگه اون تعیین الهی شده اون دیگه تعیین نمیخواد چون اونجا دیگه شرکتی در کار نیست انواع روزه در اونجا ممکن نیست یک نوع بیشتر نداره پس اون رو بگذارید کنار اما بقیه روزه ها مثل این ایام تعیین نوع میخواد که شما چه روزه ای را دارید میگیرید لذا میفرماید که و یعتبر فی ما عدا در ما عدای شهر رمضان این زمان به خصوص این یک ماه به خصوص را کنار بگذارید 11 ماه دیگر سال منظوره حتی الواجب المعین حتی روزه هایی که واجب معینن ایضا القصد الى نوعه قصد باید باشه تعیین نوع باشه من الکفاره او القضاء او النذر بله آیا این روزه ای که میخوای بگیری روزه قضاست کفاره است نذر است نذرم فرق نمی کنه نذر شما مطلق باشه یا مقید به روز معینی باشه فرق نمی کنه گاهی اوقات انسان نذر میکنه خدایا اگر حاجتم را دادی پنجشنبه ای روزه میگیرم پنجشنبه ای یا اینکه اصلا نه یک روز روزه میگیرم این روزه میشه مطلق در هر روزی ممکنه انسان نذرش را ادا بکنه بعد از اینکه حاجتش را گرفت بعد از اینکه حاجتش رو گرفت چون بعضیا میبینیم که میاد میگه که من نذر کردم اما هنوز حاجتمو نگرفتم میشه آشمو بپزم بدم در همسایه میگیم میشه جایزه آش بپزی بدی در همسایه اما این کفایت از نذرت نمیکنه نذر اون وقتیه که بعد از اینکه حاجتت رو گرفتی اون وقت آش بپزی و بدی در همسایه اینو دقت بکنید بعضی این کارو میکنن قبل از اینکه حاجتش رو گرفتن میگه آشام پختم بعد حاجتش گرفت میگه خب کو آشت کو میگه آخه من قبل از اینکه حاجتمو بگیرم آشمو دادم این کفایت نمیکنه از نظر حالا نظر تارتا مطلق است یک روزی روزه بگیرم تارتا مقید است که نه این پنجشنبه این هفته میخوام روزه بگیرم نذر کردم که روزه بگیرم میفهمید فرقی نمیکنه چه نظر مطلق باشه چه مقید به روزه معین باشه امروز که میخوای روزه بگیری باید تعیین نوع کنی که این کفاره است قضاست نذر است چیه چی نیست لذا میفرماید البته یادتون باشه نذر مکروهه انقدر خودتون رو مقید نکنید به نذر و نیاز و اینکه خلاصه قیدی به گردن خودتون بندازید خیلی شایع شده بینشون نذر کردن در حالی که نذر کار مکروهیه لذا میفرماید که او القضاء او النذر مطلقا کان النذر او مقیدا بزمان معین من غیر فرق بین الصوم الواجب والمندوب آقا فرقم نمیکنه این روزه‌ای که میخوای بگیری واجب است مثلا چند روزه واجب هست قضاء کفاره است نذر گاهی اوقات نه چند روزه مستحب هست بازم اینجا با تعیین نوع بکنی یا اینکه نه چند روزه واجب هست مستحبم هست میبینم الان امروز پنجشنبه مثلا 17 ربیع الاول مستحب درش روزه گرفتن ولادت پیامبر اکرم روزه مستحب داره از اونجا میبینم قضا دارم کفاره دارم خب اینجا واجب با مستحب جمع شد میگه فرق نمیکنه علی کل باید تعیین نوع بشه که شما داری چیکار میکنی این روزه‌ای که میگیری روزه قضا تا از قضا ساقط بشه یا اینکه روزه مستحب 17 ربیع تا اینکه قضای تو هنوز سر جای خودش باقی باشه من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ففي المندوب ايضا يعتبر تعيين نوعه در مستحب باید يعني اگر چند روزه مستحب جمع شد مستحب جمع شد تعيين نوع میخواد ما میبینیم که كل خميس و جمعه از هر ماهی مستحب روزه گرفتن ما میبینیم که ایام البیض 13 و 14 و 15 هر ماه ایام البیض بهش میگن اینا روزه درشون مستحبه از اون طرف هم میبینیم که مثلا 17 ربیع الاول واقع شده اینم مستحب روزه است از اونجا میبینیم که روز پنجشنبه واقع شده اونم روز مستحبه خب الان در این پنجشنبه 17 ربیع الاول میبینیم چند صوم جمع شده هم مثلا خمیس است هم صوم ربیع الاول است. باید انسان تعیین بکنه که من دارم کدوم روزه رو میگیرم، به خاطر خمیس بودنش یا به خاطر 17 ربیع الاول بودنش. و بل ففی المندوب ایضا یعتبر تعیین نوعه من کونه صوم ایام البیض، این صومی که دارم میگیرم امروز 13 ماهه، امروز 14 ماهه، امروز 15 ماهه، این صومی که دارم میگیرم صوم ایام البیض مثلا او غیرها من الایام المخصوصه، یا نه این روزه ای که دارم میگیرم به خاطر روزه مخصوص اون روزه، مثل همین پنجشنبه مثلا، پنجشنبه است و مثلا صوم 17 ربیع الاول درش واقع شده، صوم پنجشنبه هم مستحبه، این باید تعیین بشه. فلا یجزی القصد الى الصوم مع القربه من دون تعیین النوع، کفایت نمی کنه انسان قصد قربت بکنه بدون تعیین نوع، باید تعیین نوع بشه. اما اینجا حاشیه اگر ببینید المرجع الراحل می فرماید نه، اگر همش مستحبه قصد کنه روزه مستحب و ثواب مستحبم بهش میدن، یعنی اینی که امروز مثلا فرض کنید همین 17 ربیع الاولی که گذشت ولادت پیامبر بود، روزه مستحب داشت، روز پنجشنبه هم بود، پنجشنبه ما هر ماه مثلا مستحب روزه گرفتن، خب اینجا تعیین کنیم پنجشنبه است یا 17 ربیع الاوله؟ المرجع الراحل میفهم نه، نیازی به تعیین نیست، چون هر دو روزه مستحب است. بله، مگر اینکه انسان بخواد خصوصیات اون ایام به اون صوم را به دست بیاره. خصوصیات چیه؟ و اون اینه، میبینیم اگه من نیت کنم روزه پنجشنبه دارم میگیرم، روزه پنجشنبه 30 درجه ثواب داره. اما اگر نیت کردم صوم 17 ربیع الاول مولد النبی صلی الله علیه و سلم 100 درجه ثواب داره. خب انسان باید زرنگ باشه نیت کنه صوم 17 ربیع الاول را تا 100 درجه را به صلاح به دست بیاره، که اون 30 درجه هم مال یوم الخمیس هم در ضمن نشه. لذا می فرماید که قد یقال به اعتبار ذالک، چه بسا گفته می شود به اعتبار ذالک، یعنی معتبر از تعیین نوع که این صوم خمیس است یا صوم 17 ربیع الاول است، لتحصیل الخصوصیات، برای اینکه خصوصیات را به دست بیاریم. آخه یوم الخمیس روزه گرفتن 30 درجه ثواب داره، اما 17 ربیع الاول نیت کردن 100 درجه ثواب داره، ما این خصوصیات رو به دست بیاریم. بله، به خاطر این تعیین نوع بشه مشکل نداره، اما اگه تعیین نوع هم نشد و اما اصل صحت الصوم والاجر علی فلا يتوقف على تعیین نوعه، اما خود اصل صحت صوم صحیحه، حتی اگر نیت نکنه روز پنجشنبه رو روزه بگیره بدون نیت که 17 ربیع الاول هست، پنجشنبه هست یا پنجشنبه نیست، اومد دید که نزدیک ظهر هیچی هم نخورده، گفت حالا 2 ساعت به غروب مونده، بزمان قصد روزه مستحب بکنیم، این صومش صحیحه و این صوم متوقف بر تعیین نوع نیست که پنجشنبه است یا 17 ربیع الاوله، اما خب اون ثواب 17 ربیع الاوله به دست نمیاره، اگه بخواد اون ثواب را به دست بیاره تعیین نوع بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv